ما این
فقط قرض فردا باشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من با توجه اینکه فایل جلسه قبل از این رفت یه مرور سریع رو بحث جلسه قبل میکنم بعدش. ها؟ آره گفتم نبود شما، گفتم که چیده فایلش این میکروفون خراب شده کلا فایل رو ضبط نکرد. این کیفیت خیلی افتضاحی رفت کرد که اصلا عملا قابل استفاده نیست. ببینید موضوع بحث ما این بود که گفتیم در مقابل جنان استقرارگرایی نقدهای مطرح شد. جلسه دیروز عمدتا رفتیم سراغ نقد از زاویه صدق قضای گزارهای ریاضی، که گزارهای ریاضی وجودشون یه نقض مهمی بود بر استقرارگرایی، چون علمن در حالی که با استقرار به دست نمیاد، که یه دیدگاه جانساد میله که اینم گفت مبتنی بر استقرار، ولی دیدگاهی نیست که خیلی بهش اعتنا شده باشه. سیر بحثی که مطرح کردیم این بودش که کانت میگفت قضایای هندسی هم پیشینی هن هم ترکیبی. پیشینی هن چون صدقشون مقدم بر تجربه است، چون مثلا شما هزار تا مثلث ببینید 179 درجه است بگید همش اشتباه حساب کردم، یا مثال جمع و تفریق که عرض کردم. پس اینا قبل از تجربه شما دارن قبول دارید، هیچ تجربه اینا رو نمیتونه نقص کنه. ترکیبی هن چون محمول در دل موضوع نیست، کوتاه‌ترین فاصله بین دو خط یه خط مستقیمه، مستقیم بودن کیفیت، کوتاه بودن کمیت، کمیت در کیفیت در کمیت نیست، به عنوان شاهد بر این که اینا قضای ترکیبی هن. و گفتیم که توی قرن 19 هندسه‌های ناوگلیدوسی پیدا شد، یه هندسه ریمانی بود، یه هندسه بایایلوباچوفسکی، همشون هم بستر اون اصل پنجم اوگلیدوس بود که از یک نقطه خارجی خط ریمانی ها میگفتن که هیچ خط موازی نمیتونه عبور کنه، اون بایایلوباچوفسکی میگفتن چند خط یا بی نهایت خط به موازاتش عبور میکنه. تو این فضاها هندسه های جدید ایجاد شد. هندسه جدید که ایجاد شد ثمرش این بود که پس دیگه اون که کانت میگفت اینا ترکیبی پیشینه، ترکیبی پیشین نیست، بلکه غیر از اینم فرض داره. برای این مدل کانت کنار رفت. توی فضای بحث گفتیم یکی راسل اومد دفاع کرد، به جای پیشینه بودن هندسه اوگلیدوسی گفت هندسه تصویری که قسمت خاصی از هندسه اوگلیدوسی، یعنی هندسه ببخشید قسمتی خاصی از هندسه است که فقط ناظر به روابط نقطه و خط و سطح و از مفاهیم کمیه فاصله و زاویه استفاده نمی کنه، این هندسه است که پیشینیه و ما به هدایت تجربه هندسه اوگلیدوسی رو انتخاب میکنیم. یعنی اون هندسه های دیگه و اوگلیدوسی همشون تو این مسئله مشترکن. تجربه ما میگه که جهان هندسهش اوگلیدوسیه و اگر حتی بخوایم غیر اوگلیدوسی بگیم حتما باید ثابته. و بعد گفتیم نظریه نسبیت انیشتین که اومد نشون داد که جهان هندسه واقعیش هندسه ریمانی با انحنای متغیره.
نظریه
است این اثبات کرده میشه. ظاهرا افق خودش اثبات شد در قبال نیوتن. ببینید این اثبات شدن اینا مهم ها. وقتی این اثبات شد این نشون داد که این تو توجیه عالم موفق تر از توجیه نیوتنه. به این معنی اثبات شد. و برای همین این مقدار که انحنای متغیر داره رو توی فضای علم قبول کردن. این که باشه برای همین حرف راسل رد شد. دیدگاه دیگه که مطرح کردیم قراردادگرایی پوانکاره بود که خلاصش این بود که اصول موضوع هندسه نه ترکیبی پیشینی هن، نه واقعیت تجربی، بلکه قراردادند که ما با هدایت تجربی یکشو انتخاب میکنیم و هندسه اوگلیدوسی هم ساده ترین قرارداد ممکنه که گفتیم سادگی هم یه واقعیت عینی میدونست. و بعد اینم به حوزه مکانیک نیوتنی تسری داد، گفت قضایای مکانیک نیوتنی نه پیشینی هن، چون اگه پیشینی بودن بعد از زمان ارسطو تمام داریم، از زمان ارسطو همه اینو قبول میکنن، نه ترکیبی هن، چون اگه هیچ تجربه نمیتونه ما نشون بده که واقعا یه چیزی مثلا حرکت میکنه تا نیروی بهش وارد نشه، مثلا داریم نیروی بهش وارد نشه نداریم، همواره هر چیزی حرکت کنه بی نهایت نیرو داره بهش وارد میشه. منتها عرض این بود که با اومدن نسبیت انیشتین هم راسل هم پوانکاره از اون تئوری خودشون در باب ماهیت علم دست برداشتن، پس این مشکل همچنان باقی بود. بعد تو گام آخرم رفتیم سراغ جریان منطق گرایی. تو منطق گرایی هم خلاصه بحث این بود که فرگه سعی کرد در واقع ریاضیات رو به منطق برگردونه، راسل اشکالی گرفت اون پارادوکس استلزامو اشکال گرفت، اون پارادوکس فرگه رو از ادامه کار ناامید کرد، خود راسل و وایت هد کار فرگه رو ادامه دادن، اصول ریاضیات رو نوشتن، بعدها اونم نقض شد که اون قضیه ناتمامیت گودل بود که اشاره کردم، که در واقع حرفش این بود که همواره میشه قضیه ساخت که تو اصول ریاضیات قابل اثبات نباشه و صدقش با برهان شهودی ما میتونیم به دست بیاریم و هر وقت هم اینو ترمیمش کنیم اون ناتمامیت گودل نشون میده که دوباره یه قضیه دیگه میشه همواره وجود داشته باشه. اینم بحث منطق گرایی. نمیدونم مثلا زنده بوده راسل اون موقع یا نه. راسل
مشکل خودش
نه زنده بوده. بله چی؟ آره پارادوکس استعظام حل هایی کردن در توی یکی از پارادوکس های مهم فضای منطق ریاضی و انواع راه حل ها براش ارائه شده. حالا راه حلش چیه نمیدونم ولی منتها راه حل خود این راه حل مثل این پارادوکس دروغگو. پارادوکس دروغگو شده دیگه، هر چی من میگم دروغه. این جمله هم دروغه یا راسته؟ یه استاد گفت 80 خورده راه حل در تاریخ علم برای این گفتن.
چیزی
میگه یعنی قطعا مشکل نداره اینطوریه، یعنی که هنوز هم نمیدونم. من چون بشتهار نخوندم نمیدونم که واقعا این حلش حلی که تمام کرده مسئله رو یا حلی که همچنان بحث داره توش.
این مشکلی
آخرش گفتی که ما اشاره شد و نفهمیدیم کی؟ گودل؟ قضیه ناتمامیتش. من خودم حقیقتش قضیهش نمیدونم چی ها، من دوباره اقرار میکنم قضیه ناتمامیت فقط گفتم گفتم با این قضیه ناتمامیتش نشون میده یه ظاهرا برهانیه، یعنی نشون میده که همواره یه قضیه ما میتونیم داشته باشیم که اصول ریاضیاتی که اینها گفتن اینو نمیتونه اثبات کنه ولی ما شهودن میفهمیم این قضیه ریاض درسته. اگر شما اون نظام رو ترمیمش کنید که اینو در بر بگیره ظاهرا یه فرموله اون ناتمامیتش نشون میده که دوباره یه قضیه دیگه پیدا میشه که این قضیه توی این نظام قابل اثبات نیست. البته گفتم یه بندی خدایی میگفت اینا حل شده و در مقابلش هم رد شده و کلی این بحث رفته جلوتر منتها من دیگه بیشتر از این اطلاعات ندارم. خب گودل بله گودل می‌نویسن. این سه رو گفتم با توجه که فایل صوتی جلسه قبل نیستش و هرید با توجه به این اگه کسایی هم حالا توی جلسه نبودن خواستن لااقل بحثا رو چیز کنن اینو از کتاب گیلیس این بحثی که من گفتم پشترم بخونم ولی که تو کتاب گیلیس اینه که من گفتم جا به جاست. این نه این ضبط میکنه، ضبط مشکل نداره، من نگاشتم ضبط مشکل نداره میکروفون. این حالا یه مروری بود روی بحثای جلسه قبل، اما این جلسه ما بریم سراغ بایزگرایی. بایزگرایی شخصی به اسم توماس بایز، اینم سوالش رو می‌نویسم. توماس بایز ها نه بابا بایز
نه بایز 1700 و
چند بود 1702 1791 این آقای بایز میادش توی فضای ریاضیدان بوده. این بنده خدا مبدع حساب احتمالاته و حساب احتمالات رو در واقع همون طراحی میکنه. رفیقی داره به اسم ریچارد پرایس، این بایز ریچارد پرایس. این ریچارد پرایس 1723-1791
با هم دیگه مونن ولی با هم دیگه بدونه نهیم.
این تحصیلی که در
اپوزیت پوسیت هست در فرمیست همونی که ما دو تا اشکال هم میشه. یکی استقرار آهان راست میگی، من چرا رفتم میرفت بایزگرایی؟ راست تذکر خیلی به جایی بود بدم چیل یه دفعه من رفتم سراغ بایزگرایی خیلی به جا بود. بحث ما اگر اینکه این فلش بک بزنیم، بحث ما این بودش که تو فضای استقرار گرایی چند تا اشکال وارد شد. یه اشکال ناظر به فضای این بود که گزارهای ریاضیاتی علمن در حالی که استقرار گرایی نمیتونه اینا رو توجیه کنه. چند تا راه حل مطرح شد و آخرم گفتیم که به این بحث منطق گرایی کشید و بعدن هم منطق گرایی دچار چالش‌هایی شد. این اشکال. اشکال دوم که در واقع این اشکال هرچی اومدیم جلو کم کم این که نکته من این که اشکال رو دارم اصلاح میکنم این است که آخرش ببینید استقرار گرایی زمین مونده، نتونست بگه همه چیز فقط با استقرار توجیه میشه، جایی که خودشون هم قبول داشتن. برای همین از این در این من تو این بحث آدمی که فضا رو باز کنم که آقا علم فقط و فقط تجربه نیست. این از این جد بود خاطر ما به نحو جدلی اصطلاح، یعنی خودشون ریاضیات قبول دارن، ریاضیات که تجربه نیست پس همه علم تو اونجا توضیح داده نمیشه. مسئله دوم ما این بودش که آیا خود استقرار توی توجیه علم موفق یا نه. آله دو جور نقد به
خود استقرا، دو تا نقد داره، یه نقد صغرویه یه نقد کبروی. نقد صغروی اصلا مختلفی کردن سر اجماع خیلی مورد پیدا نمی کنیم. یکی اینکه میگن شما میگید معیار باید کثرت و تنوع باشه. معیار کثرت و تنوع چیه؟ من جلسه قبل اشاره کردم، شما با یه دونه بمب اتم قانع میشی که بمب اتم مثلا خیلی فاجعه آفرینه، اما با میلیون ها سیگار کشیدن و ارتباطش باز قانع نمیشن که حتما سیگار موثر تو سرطان. چرا اینجا این رابطه است؟ و بس سر تنوع، وقتی شما میگید آب در 100 درجه میجوشه چقدر از تنوع، مثلا شما میگید فشار مهم بود، بالا پایین بودن مهمه، حالا مثلا نمیدونم تکان خوردنش مهمه یا نه، نمیدونم مثلا یه آدم نزدیکش باشه مهمه یا نه، میشود تا بی نهایت این تنوع شرایطو برد و گفت حالا انوار راه حل هم دادن که حالا دیگه خلاصه یک از راه حل مسائل تنوع اینه که ما محدوده بحث رو محدود میکنیم، یعنی ما داریم قوانین رو کره زمین رو بحث میکنیم مثلا، نه کل قوانین تو همه جا با شرایط کره زمین. ما اینجور چیزا اصلاحیایی که زدن اشکال اصلی اشکال کبرویه. اشکال کبروی این است که واضح دیگه استقرا منتج نیست، منتج نیست. هم حال دیگه بحث مفصل کردن خود هیوم داره دیگه، هم داره که میگه شما استقرا رو چجوری استقرا میکنید. اگر با تحلیل استقرایی جان اصلا نمیگفتم که این فضای علمی وارد میشه، خیلی سخت تفکر پایینه، کلی بحث کردن که آیا استقرا رو میشه با استقرا اثبات کرد یا نه. بعد اینکه بعد این است با پلی دوره، حالا دور هست یا نه چه که دیگه من بحث کردم الان من نداره، نمیدونم معلومه دیگه نکته دیگه هم میخوام تحلیل منطقیه دیگه، که شما همواره توی استقرا درباره جایی حرف میزنی که منطقا نتیجه تابع اخص مقدمات باشه، این بیش از مقدماته. دو تا راه حل در قبال این اشکال کبروی مطرح شد. یه راه حل راه حل راسله. راسل مثلا مطرح کرد که در واقع ما اینو اصله، این که دارم میگم ایجاد میخوام بعدن استفاده کنم ازش، وگرنه شاید مثلا دیدگاهی نیست که دید باشه. اصل یک نواختی طبیعت گفتش که ما در واقع علم یه پیشفرضی داره و ما بدون پیشفرض نمیتونیم کار علمی انجام بدیم. اون پیشفرض هم اصل یک نواختی طبیعته. این اصل یک نواختی طبیعت به نظر من بیان اخرای همون اصل قدماست که القصر و لایدوم الجزئی الجزئی و لایکونو نه الجزئی نه اقل القصری و لایکونو اکثریان و دائمی ها نه شهید یا نشهیدید
نشهیدید
نه یعنی حرکت قصری و وقوع قصر منظور اینه، یعنی فاعل قصری نمیتونه دائما فاعلیت به خرج بده. الاتفاقی و لایکون اکثریان و دائمی ها با این قضای مکمل، این همونه که ناصر میگه اصل یک دواختی طبیعت. ما فرض گرفتیم که طبیعت یک دواخت عمل میکنه. اینم اگه من یه وقتم نیاز کردم این آقای هنگن این هستش بگه کجا هستش که هم نمیگه دلیلش کجا قاضی اتفاقی و قاضی القصر لایدوم. آقای دینانی تو اون کتاب اون کتاب جالبیه بگیریدش، قواعد کلی در فلسفه اسلامی، اونجا رفته سراغ این نوع قواعد از جمله این. بعد اونجا میگه دلیل برهان بر این حکمت خداست، یعنی میگن چون خدا حکیمه است پس نظام عالم منظمه، در واقع بعد یه برهان الهیاتی براش قائلن، برهان که برای این میخوان قبول کنن. در هر صورت حرف اینه که این توی فضای ما این بود، راسل میگه اصلا یک دواختی طبیعت. و جالبه تو آثار خودش هم گفته ما فقط میگه پیشفرض میگیریم، پیشفرضی هم خیلی معتبر نیست. مثال میزنه میگه بوغلمونی هر روز استقرا میکرد که این صاحبش بیاد بهش غذا میده، اما یه روز هم این صاحب اومد سرشو برید. این استقراش استقراره خلاص استقرار کردنی ما بعضی وقتا ممکنه اینجوری در بیاد، ما نمیتونیم واقعا، یعنی میپذیره که منطقا چیز نیست. میگه پیشفرض مطمئن تریه، ولی که گاهی نتیجه غیر منتظره ایجاد میکنه. اما این تعابیر جالبیه، میگه برای دانشمند بودن قبول این قاعده ضروری است و این کاران سبکسری عقلانی است. با فوق شد بعد میره آخرش کارو تمام میکنه. آره تعبیر ترجمهش ترجمه هم اصل انگلیسی شده، ترجمه کردن سبکسری عقلانی. یعنی دیگه آخر که به پاش بده که میرسه همون که خودم تو سوفسطایی همی کارو میکنی دیگه نفهمه بی نمیدونم عقل نداره آخرش میخواد دیگه بدیهی همون حرفی که خود قدمان هم میگفتن. خب این یه راه حل. راه حل دیگه راه حل بایزگرایی. ما یه دفعه رفتیم سراغ بایزگرایی. بایزگرایی خلاصه راه حل من محرم میکنم. در واقع اصل حرف بایزگرایی تقلیل ادعای معرفتی.
این پاسخش خود من بایز نیرم
چی؟
یا حالا سپیده است یا حالا خود بایز یا حالا طرفداراشه.
نه بایزگرایی اول جلسه هست کردم گفتم بایز حساب احتمالات رو مطرح کرد، رفیق داشت به اسم پرایس، این پرایس یه مقدمه نوشت بر کتاب حساب احتمالات بایز، توی مقدمش این دغدغه‌های فلسفه علمی داشته، آثار هیوم هم خونده بوده تقریبا بعد از هیوم به لحاظ تاریخی یک کمی بعد از هیوم اینا یا معاصرن، آثار هیوم خونده بوده، بعد میگه که ما در قبال کار بایز، کار در واقع اشکال هیوم توی استقرا میتونیم از حساب احتمالات استفاده کنیم، که بعدن این حرف به شدت میگیره تو فضای پوزیتیویسم منطقی، اینها این حرف در واقع مستقر میشه که الان همین فضا مستقره، با حساب با آمار در واقع کار استقرایی رو انجام میدن، آمار غیر از استقرایی، یعنی میبینید فرق آمار و استقرایی نه دیگه، استقرا میگفتش که میخوای به 100% برسی با تعداد مشاهده، آمار الان اینجور نمیگن کاری که دارن میکنن، میگن با واسه آمار که آوردیم 75% چنین است 60% چنین است، حساب احتمال وقوع این بیشتر از احتمال عدم وقوعشه، این میشه حساب احتمالات.
بله تعبیر حساب احتمالات این تعبیر علمی است.
بله همین حساب احتمالات
ابداع بایزه، یعنی
ابداع بایزه، حساب احتمالات یعنی ابداع بایزه دیگه، اینو ابداع کرد. کتابش هم کی چاپ شد؟ نه تا خوب تایید کردن چون کتاب انگلیسی گذاشته خیلی بامزه. کی چاپ شد این آثارشون؟
آثار کی؟
همین بایز با مقدمه پرایس. 1791 مرد.
این
1736 چاپ شد. صد لعنت به خودمون. ما به معترض بودیم که اصلا کسای شیطانی بعد از 30 سال چاپ نمیشه. اینو به جای گاندا ببین. من نمیدونم روالش چیه. میگه اینو کتابو نوشت تقدیم کرد به کتابخانه سلطنتی. بعد این تو کتاب سلطنتی که خاک میخورده چی میشده؟ اینا دیگه ننوشتن. بله ظاهرا این موج پوزیتیویست منطقی اینو رو میارتش، بحث برداشته من اینه، ولی چون نوشتن همه انتشار تو کم تو گلیس نوشته این اولین چاپش 1936ه. نمیدونم گفتم خلاص
سال نصیریه خودمون خواجهمون نوشتیم داده به این پادشاه.
آره ظاهرا همین فضا بوده، حالا یعنی دوره ایه که علم هنوز اینجوری نشته امید نداشته، حالا نمیدونم بگم حالا به درد ملکه چه دردش خورد نوشتم دیگه. من این مال بایزه 1791 هم خودش هم پرایس مردن، ولی این دیدیاش پرایس یه مقدمه ای نوشت، به خاطر این مقدمهش این مطلب رو مطرح کرد که شما یه مشکل دارید به مشکل استقرا، مشکل استقرا رو با حساب احتمالات حل کنیم، چجوری حلش میکنیم؟ این مقدمه طولانی گفتم آنم نکته داره تو بایزگرا یا نه؟ نه همین دیگه. الان توضیح بیشتری میدم. نکته خیلی مهمش این است که تقلیل ادعای معرفتی، من به نظرم این یه فضای خاصی رو تو معرفت باز کرد ما نیاز داریم. من حالا که دارم بول پیدا میکنم این در حین گزارش میدم، فقط هدفم گزارش دادن نیست، قبلا هم گفتم من دغدغه علم دینی داشتم، دارم و خواهم داشت. تو این چی؟
اعتقادم
دارم بهش و تو این فضا دارم حرف میزنم. یکی از کارهایی که اینا کردن کار خیلی خوبی بود تقلیل ادعای معرفت. تقلیل ادعای معرفت یعنی چی؟ یعنی یه بار ما تو فضای آمادم استفاده میکنم برای بحث خودم، فضای ارسطویی که توی ما رایجه اومدیم گفتیم معرفت همواره یقینه 100%، و البته قبول کردیم یقین دو قسمه، یقین معرفتی یقین روانشناختی. اما از این طرف اگر شما زن داشته باشی گمان داشته باشی این حتما معرفت نیست. بله، و همونطور این نلده از اون نه ملاقه رو بگیم. من اصلا این آیات شده بودم همینجا رو فکر کنم باش با خودم. یه بار رفتم تمام آیات زن رو استخراج کردم تو قرآن، بعد حالا همین با این مدل درصد بگیرید ببینید زن رو تو قرآن بیشتر مذمت کرده یا بیشتر محو کرده. هم زنهایی داریم این نزنه لایق نمیدن هم تشیعا، هم زن داریم توی خوب خوبا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم فبشر
و
بشیر صابری فکر کنم بشه بشارت بده اونا که اهل زنن.
نه حتی عقلیه
کی؟
استفاده
همین
استفاده
میکنه
همین آیه
ها استفاده
میگه اصلا برای این
استفاده خدا فلکی حالا دیگه اینقدرش هم نمیره با جلو. ولی نه میخوام این نکته رو بگم، قالب شما مفسرین نگاه کنید اغلب تو تفسیرش نشته یزنونه ای یوغنون. خب یزنونه خب میگه یوغنون، خود قرآن داره یوغنونه موغنی.
نه میخوام بگم که حد اقل شما زن نداشته باشید
احسن بر شما همین دارم میگن، میگم یه حداقل معرفتیه، این خیلی مهمه. یعنی شما آیا فقط نه فقط معرفت تو افق 100% داره تعریف میشه یا معرفت های زیر 100% داریم که معرفت هست از زیر 100%؟ با ما یه پارسانی بحث مفصلی بود کم بار داشته، یه پارسانی که مطلقا زیر بار تحت نمیره. اشکالش همین بود، میگه وقتی شما حساب احتمالات رو میکنید، احتمالات در واقع افق بحث است تو فضای روانشناسی. من احتمال میدم، واقعا که احتمالی نیست. این مهمترین اشکالی بود که به نظر من توی این بس اشکال معلومه. پاسخی که من به ایشون داشتم این است که فضای محاسبه آماری حساب احتمالات درسته یه جاش اینجوری که من احتمال میدم، اما همش اینجوری نیست. برخیش بیان واقعه،
یعنی
واقعا اینجوری احتمال میدم. نه یه بار هستی میگی بر اساس مطالعاتی من دارم 75% احتمال میدم فردا باران ببارد. یعنی احتمال اینه، یعنی شما توی فیلم میزنه میگه 75% اولا احتمال نگه 75% باران میباره، اما یه بار از شما بیانتون مشخصا درباره واقعیت از احتمال خودتون میرید طریق میدانی میکنید، میگید 75% فلان جید علت فلان مسئله است. بعد ما میگیم علت که رابطه ضروری هست که نمیشه. چرا میشه؟ به خاطر اینکه پیچیدگی وضعیت اجتماعی و تداخل علت های مختلف و در واقع شما علت حقیقی فلسفی نمی‌دونی شناسایی که توی فضای علوم اجتماعی، بلکه علت‌هایی که و اینکه شما بدانید 75% این رفتار منجر به این کار میشه واقعا تو پیچیدگی‌های موثره تو که ندانید.
علت‌های احتمالی ببری دیگه
ببری احتمال تو بعد ببر نمی‌دونم چی چیه.
ما همینجوری بود علیت تو فضای علوم اجتماعی با علیت‌هایی رو کشف می‌کنیم که احتمال، یعنی مثلا میگیم که این علت مثلا اعتیاد علت مثلا
ببره هم چند میزنه آره پولیس گذرمون اشتباه نکنم تو ببره هم چیزه حالا باشم ببره مطمئن ببره هم بگیم لین این حرف رو دیمونه احتمالا قرارده پارسوزی و قرارده انگلوساکون از ببره چون ببره اصلا چی فضاش این
تو تبدیل میزه بازم تردید نمیکنم
کی بفتی؟
تو لوئیس کوزر
کوزر آره نمیکنم. حالا نقطه مفهوم مثلا معلومه. ببینید گاهی وقتا شما ببینید واقعا من میدونم که این مسئله توی این رفتار اجتماعی موثره، اما موثره یعنی علت من ذرات فلسفیه حرف معلومه با تو فضای فلسفه ذراتمون 100%، یعنی اگه موثر حتما هست، اگه علت هست حتما معلومه، اگه علت هست. ببینید دفعه که از دوستان که سوال کرد گفت یه خواست سرگیت بخواد شما گفتی ممکنه سرگیت کنم، ممکنه سرگیت که نمیشونه باشم، اما ببینید ضرورت نیست ولی در حالی علیت هست. اما معلومه، یعنی شما میتونی بگی علت این اثرگذاری دیگه، یعنی شما الان همین لحاظ اجتماعی
علیت بهش باز نمیشه بگو
هم علیت میگه خب علیت یه جور تعریف کردید که تو تعریف ما نمیگنجه، در که از اون تعریف رو دست بردارید عادی فکر کنید، میگه علیت این اثر گذاشتن چیزی بر چیزی. آیا واقعا ما میتونیم بگیم مثلا مواد مخدر روی جرم تأثیر داره؟ میشه گفت. آیا حالا این تأثیر داره یعنی علت تامه است؟ یعنی اگر مواد مخدر باشه حتما جرم هست؟ نه. تو رو در منظور رسونم؟
معلومه که علت مولدی و علت اسماعیلی هست.
خب میدونم این حرف اینه. ما یک اصلاحیه بریم سراغ من یه جایی ما اصلاحیه هایی زدیم، این اصلاحیه فی حد ذات مشکل فلسفه ما رو حل میکنه، مشکل علمی رو حل نمیکنه. شما تمام علل علوم رو میگه علت مولده. خب اگه این کار کردید تمام این رو از پشتوانه فلسفی انداختید، چه علت مولدن که علت نیست. نه این سه تا بحثا اینا خوبه تفکیک کنید. یه وقت ما میگیم کلمه علت فاعلی دو تا معنی داره، یه علت هستی بخش که علت هستی بخش علت تام است، یکی علت فاعلی ارسطویی که علت فاعلی ارسطویی علت هستی بخش نیست. علل اربعه با هم دیگه هستی بخش میشن، یکی از علل در قبال فیزیک. اما تو فضای چیز رابطه ضروریه برقرار همچنان تو فضای ارسطو. حرفا اینه که رابطه، یعنی ما نمیخوام این سراغ هستی بخشی و ایجاد و قطعا تو فضای ایجاد فقط خدا میشه و علل طولی اصلا علل ما تو این فضا ما گاهی وقتا میگیم علت فاعلی واقعی
بعد علت مؤده رو از راست میگی شما مؤده رو غالبا توی این فضای هستی بخش مطرح میکنن درسته این چه فضای ماست که این دو دست ها هر شده ده صورت حالا نقطه اصلی بحث من اگه اینجوری باشه کلا عادی تایید نظری بشه ولی فضای فلسفی ما دیگه رفته سراغ این علت این علت میتونه تو بحث الهیاتی به درد شما بخوره اما به درد علم شما نمیخوره در کشفیات علمی تحلیل علمی نمیخوره بعد شما الان علت مؤده تو همین فضای اول که دارید بحث می‌کنید علت مؤده بیاد معلول میاد
نه
علت مؤده نیاد میشه معلول بیاد بازم آره برای همین هیچی علت مؤده شد کشف
نفسشون
نداشته میگه نفسشون همین دارم میگم میگم حالا اگه ما میخوایم این فلسفه اون پشتان علم باشه به نفع عینی حواس این باشیم که علت مؤده رو فلسفه تحلیل کردن از این مسئله در برن
یعنی اون
ادبیاتش رو داری منتها باید ادبیاتش من ادبیات فرار کردن از بحث نه ادبیات طبیعی رو ببین علت مورد چی بود حالا من تایید خودم دارم میگم من هم یادم به ذهنم رسید قبلا سرش فکر نکردم ولی حالا بگم این شرط درسته ببین این قبلا گفتم یکی از کار قوی ذهن این است که وقتی که شما یه اشکالی میکنی به مسئله یه میگه آقا من گفتم دو حالت داره یک دو اشکال تو دومی وارد که اصلا ربطی به بحث نداشته این مثالش یه چی بود خدایا یادم بیادش این خیلی مثال حال مال چه حرکت رفعی حرکت تدریجی خب حرکت نفس زمانی این جدولت از رو میکنه خیلی جلد حرکت چه قصد رفعی و تدریجی سومی داره خب نه بعد یه اشکاله تو نفس جدولت از رو مطرح شده اشکال وارده هر کاری میکنی نمیتونی حلش کنی اشکال وارده ولی نه اشکال شما به خاطر اینه که فکر کردی اگه حرکت تدریجی نباشه دفعیه ما میگیم نه تدریجیه نه دفعیه نه بخش نفس زمانی نه زمانی چیه یه بحث داستان مفصلی دارم یه استاد رو میگم نفس زمانی آخرش اینه که هیچ دیدیم اشکال وارده اگه طرف خواسته بگه یه چیزی که این اشکال شما به اون میخوره حالا اون کجا نمیدونی کجاست یعنی میخواد شرق سمایی اگر این ما بگه که شما باید قبول کنی اشکاله یعنی نشون حرکت نمیتونی رو تدریجی بمونی میخواد ملزم کنه این فلسفه رو که حرکت شما دفعی باید بگیرید حرکت دفعی با مبنای فلسفه ناسازگاره تو جزئیات زلزله قائل حرکت دفعی اینا ناسازگاره میخواد که شما ملزمید به حرکت دفعی اینا که نه ما حرکتمون دفعی نیستش نفس زمانی حالا داستان مفصل از این مثالا تو علم زیاده که یه قسم سومی گذاشتن شما هر بعد وقتی که عادی دست خود فیلسوف هم بیدی نمیتونه بگه حالا این داستانش این بحث جاده بسید خیلی جالبه ابن سینا حرکتی آها الان بگم بشید حرکت دست برن بگم حالا اطلاعات از باید کلاس گذاشتن کلاس شما بگم داره کلاس گذاشتن اگر کلاس گذاشتن خواستید بگید ببینید ما حرکت قطعیه داریم و حرکت توسطیه درسته کدوم واقعیه آدم میگم حرکت قطعیه یعنی این در هر لحظه ای داره حرکت میکنه این حرکت میکنه هر لحظه ای حرکت داره این حرکت قطعیه حرکت توسطی یعنی این از اول تا آخرش حرکته این یه حرکته یه واقعیته عادی فکر کنیم کدومش واقعیه قطعیه واقعیه دیگه توسطیه رو کش ما نباید بکشم خود چطور اثبات کنم چه حرکتی داریم باید ابن سینا به جد وایساده که حرکت قطعیه فرض حرکت واقعی توسطی است.
توسطی یعنی اون بودم اون تیکی
یعنی از این کون و شیع بین المبدا و منتها این حرکت یک واحده واقع واحد متصله
اما زنونی فکر میکرده
آمه من چه حرکتی باقی پاسوها شما این زنون خواهد بده
آمه مجموعیه
مجموعی؟
ولی مجموعش
یعنی همش مجموعه شما هم یک چیز
روحندگی یکیه روحندگی کلش یکیه بعد ابن سینا به جد وایساده که حرکت توسطی قطعی نیست به میرداماد و میرداماد به بعد ملا صدرالدین که رسیده همشون گفتن بابا چه حرفی تو داری میزنی؟ واضح که حرکت قطعی است حالا تو رو حرکت توسطی هم هست یه بحثی رو توی متأخرین که چرا ابن سینا ممکن؟ بس شما برید چون علت شمی نگه متأخرین فرض رو جدولت داده که معلوم باطله بحث رو نگردن ابن سینا داره بحث رو دولت اعلام میکنه جدا از اینکه اشکال خیلی سنگینی مطرح میکنن به حرکت که شما اگه قائل به حرکت دفعیه باشی گیر حرکت قطعیه باشی نمیتونی پاسخ بدی باید بگی حرکت قطعیه نیست تا پاسخ بدی بعد تو اون فضا حرکت توسطی که درست شد یه حدوث نفس زمانی میشه حدوث دفعی یعنی یه دفعه حاصل شدن حدوث تدریجی یعنی ذره ذره حاصل شدن دوستان میفهمید حدوث نفس زمانی کل این حرکت از اول تا آخرش یه حدوث داره خدا رو میشه واسه. این حرف اینه. آدم بفهمه که این چی بود. بعد وقتی فهمیدی ریشه در واسه چیه؟ میفهمی آقا این خیلی نیازه ما بفهمیم نفس زبانی چیه. تو مثلا من دارم برسونم علی گردین رو مثال دارم خود حرف منه من برات هم یه علت مویده تو همین مایه هاست فلاسفه دیدن که بابا علت که همش اینجوری روابط ضرورت تامه نداره با معلولش بعد ما یه عالمه داریم میگیم علت تو اگه اینا رو از علت بذاری کنار که اصلا ما علت شروع کنیم توزن با چی شروع کنیم توزن میگی اینو میزنی یه صدا میاد نمیدونم اینو هول میدی او حرکت میکنه با همین مثال علیت رو بچه یاد میدیم دیگه بچه هم با همین مثال علیت میفهمه اگه صدا کردم او اومد این صدا علت او بود علیت اینجا میفهمه بعد میریم یه جوری تعریف میکنیم که همه از علیت خارج بشه بعد میریم خارج شد خیلی زایه شد میگیم نه اینا علت مویدن ها علت مویده چیه؟ هیچی فقط اسمی گوشیم که دلش رو نشکنه که اینا میگفتی علت برداشت من اینهایی حالا حرف اینه ما اگه به لحاظ فضای علم فضای معرفت بخوایم تبیین کنیم باید بیاییم تبیین کنیم که واقعا علت داریم اثرگذاری داریم اما نه اثرگذاری به اون نه توجیهش هم به نظرم حتی تو فضای سنتی هم قابل حله شما تضاهم علل دارید چون تضاهم علل داری هیچ علتی به تمامه معلو خودش نمیتونه حاصل کنه برای همین است که همواره شما فضاهایی داری 75 درصدی هم فضاهایی داری 60 درصدی فضاهایی داری 20 درصدی و 20 درصد 20 درصد مهد واقع داری گزارش میکنید نه 20 درصد اطلاع من درباره واقع یعنی شما میگن یعنی به لحاظ متن واقعیت اجتماعی آن واقع اجتماعی نه تو از اون موقع تا یه پارسانی مثال بزنم مثال بزنم گفتم که هوا 80 درصد ابریه این بیان احتمال یا گزارش از واقع به حوزه‌های ما سور این مثلا ما سور برای تعداد گذاشتیم سور تعداد داریم هر برخی اما سور برای کلی سور گذاشتیم برای که تو منطقه ما راحت با کلی میتونیم کار بکنیم معلومه دیگه چون در ذهن یه زمانی که سور نبود برای کلی چقدر مبالغه ایجاد میشه شما گفتی الف همین الان به ما بگن سریع اشکال نمیزون در ذهن منطقه کار میکنن دیگه وقت تو خان سوال دادن بچه‌ها دارن سر کار میگن الف به اس به جیم اس این منتجی نه بعد اگه میگن منتجی کردن اشتباه کردی باید بگی حتما سوره لااقل یک شو باید حق باشه وگرنه اگه شما بگی برخی الف به اس برخی به جیم اس این منتج نیست نه یه تو که امتحانم دامنی که ما درست بودم این اشکال رو میگرفتن گیر میدادن کسی یعنی شما سور رو در نظر بگیرید منطقه یه جایی ما میدونیم بدون سور کار ما داره پیش میره ولی خلاصه وقتی یعنی تو فضای ارسطو قبلا تو فضای ارسطو سور نبوده چون حد به حد بوده انتقال حد بوده تو انتقال حد هم سور نداریم اما وقتی که شما سور رو فهمیدید کار خیلی میره جلوتر ما سور برای کلی گذاشتیم سور برای کل نگذاشتیم چون سور برای کل نداشتیم بحث منطقیمون ناقصه ابتره مشکل داره تو تحلیلمون تحلیل فضایی مشکل داره الان مثلا ببینید سور کل میشه 80 درصد آیا این که من بدونم هوا ابریست با هوا 80 درصد ابریست با هوا 20 درصد ابریست با هوا ابری نیست یکیه تونستم منظور برسونم واقعا اطلاعاتی که دونستن اطلاعات تو تحسین گیری من محسره علم من داره عوض میشه نگید این مثلا جزئی هم لا یکون کاسه هم بلا مختصه با سری میگی پروندهش رو بندیم تونست منظور رو برسونم یعنی برای فضای علم ما سور جزئی نیاز داره به همین ترتیب هم این فضای داره تو فضای معرفت وارد میشه
یعنی شما مثلا یه هوا بارون رو شما مثلا چت رو خودت برای این تصویر اثر میدی خیلی کار میکنه
خب این از حیث نکته منی بود بایزگرای کار مهمی کرد بحث تقلیل ادعای معرفتی رو تو فضای علم جدی کرد یعنی شما که میخواید علم برسید نیاز نیست تو فضای علم همواره به قضای 100 درصدی برسید بلکه شما میتونید با قضای 80 درصدی علم داشته باشید با درصد میتونید علم داشته باشید من به نظر خدمت خیلی مهمه بایزگرای بود به فضای علم ولو که فعلا محل نقد و بحثش داشتیم میگفتیم خب بایزگرای چی بود یه نکته دیگه که دوباره این بایزگرایی
بله
خواهش میکنم بفهمید مشکلی نیست
یه سوال بپرسید
یه سوال شما
بایزگرایی که الان اومد این مسئله رو مطرح کرده چجوری میخوام اساسا چجوری میخوام درصدها رو مثلا با چی میان معلوم
برای حساب احتمالات دیگه از این حساب احتمالات همینه
این
دوره با استقلال یادونش به استقلالی نه حساب احتمالات نخونده چون چی؟
چرا خونده؟
خب حساب احتمالات چیه؟ یک فرمول کاملا ریاضیاتی داره.
خب مثلا نسبت به واقع، مثلا آقا میتونم نسبت به واقع مثلا هوا داره بارون میاد، مثلا 80 درصد چجوری میخوام احتمال حساب احتمالات بشینم؟
ببینید شما الان تو خود آمار چیکار دارن میکنن؟
تو آمار شما مثلا یه عالمه آمار میگی یا مثلا آمارهای مختلف متعدد، ولی مثلا تو یه موردی مثل این که الان میگم 80 درصد داره بارون میباره، بعد روی این میخوام آثار مترتب کنم، یه واقعیت اجتماعی اینجوری مثلا یه بار که بمب میزنه میترکه این همه اثرات اجتماعی داره اینجوری.
اون که نمیخوای بگیم، ما فعلا محل بحث اون دفاع از استقرار گراییه، نمیخوام همین مسئله رو حلش کنیم، که میگیم بایز گرایی مشکل استقرار گرایی رو حلش کرد. چجوری حلش کرد؟ استقرارگرایی چجوری علم است؟ فعلا همین رو بخوایم بحث کنیم. اون بحث رو ناظر میاد که استقرارگرایی تمام علم از چیز دیگه هم داریم ما تو علم. ما فقط از استقرارگرایی نمیدیم. اما در مقابل اشکال به استقرارگرایی، اشکال هیومی بود که استقرار رو از علم بذاره که استقرارگرایی فقط توهم میاره برای شما. اشکال هیومی بود دیگه. گفت منطقا منتج نیست. حالا که منطقا منتج نیست، پس داشتن استقرار و نداشتن استقرار مثل همه. پس استقرار به درد علم نمیخوره. بایز گرایی اومد گفتش که بابا استقرار به درد علم میخوره، شما انتظارت از علم اشتباه بود، حوزه از واقعیت داریم که این حوزه اقتضاش صفر و یکی نیست، اقتضاش درصدیه. تو این حوزه شاید با حساب احتمالات بری جلو. من منطقی برای شما طراحی کردم که با این منطقه شما میتونید تو حوزه از واقعیت تجزیه تحلیل واقعیت بکنی که این حوزه اقتضاش صفر و یکی نیست. این البته تقریبا من از ایناستا، خیلی خوبم ازشون دفاع کردم، خودش اینجوری از خودشون دفاع نکردن.
تو فضای
شهید صد مونتا نه دورش چه فرقی داره؟ شهید صد تو اصول منطقه دغدغش این است که دوباره استقرار رو به یقین برسونه. بحثی که داریم کنه میخواد به یقین برسونه. حرف من تو دفاع از بایزگرایی نبود، حرف من این است که نه، خود این که ادعای معرفتی تو علم بدونیم اینو یعنی ما حوزه این دیگه حرف من دیگه حرف اینا نیست، دفاع من. ببینید حوزه های واقعیت شناخت ما بهش تعلق میگیره چند قسمه. یه حوزه های واقعیت داریم جنس واقعیتش صفر و یکیه. مهمترین حوزه صفر و یکی حوزه ریاضیاته. حوزه ریاضیات صفر و یکیه، یعنی دو به علاوه دو یا چهار هست یا چهار نیست، تمام شد. یعنی شما نمیتونی بگید نه حالا ممکنه 80 درصد بشه 4 20 درصد نمیشه 4، نه این اگر نیست پس اون برشه. برای شما به شدت اون حرف که منظم میزنن که میگن که علم یعنی که شما هم خودشو بدونی هم باطل بودن نقدشو بدونی، این فقط تو حوزه صفر و یکی جواب میده. اما یه حوزه‌ای از واقع داریم، این حوزه جنسش صفر و یکی نیست، مثل عرصه کل، عرصه کل جنسش صفر و یکی نیست. باز چقدر تو فضای علم موثره؟ ببینید مثالی بگم، شما تو فضای ارسطویی که این تو بحثی جدا لایتزای درما مهمه، ببینید تو فضای ارسطویی چه امتداد واقعیه و اینکه شما یه چیزی رو میشکنید دوتا میشه، یک صورت میره دوتا صورت جدید میاد،
صورت نوعیه،
صورت نوعیه نه صورت نه در واقع یعنی یک صورت یعنی این یک شیئه. به خود دعوای سنگین تو جدا لایتزای دارن، هر شیء یک واحده. امتداد که ما می‌بینیم این اتصال واقعیه توی فضای چیز ارسطویی، فضای فلسفه ما این بوده. حالا الان بحث اتم اومده خیلی دوچار چالش کرده و اینا یه بوده بحث، یعنی این میون بوده تو اتم اتصال است، ولی بله به لحاظ مبنای خودش قابل دفاع نیست. حالا دعواش مفصل ببینید، حرف معلوم شد در همین. شما میگه صورت انسانیه، این یک دونه است، صورت میزیت، صورت فلان، خب صورت سیبیه، یک سیبه. حالا اگه شما یک گازی از یه سیب بزنی، این صورت سیبیه یه سیبه یا یک سیب نیست؟
صورت سیبیه گاز خورده.
گاز خورده. حالا از این قشنگتر بزن، یه سیب رو از وسط دوتا بکنید،
دوتا صورت، دوتا نیمی صورت
سیبیه. ببینید شما یه چوب رو از وسط دوتاش میکنید، میگه دوتا صورت چوبیه داریم. حالا یه سیب از وسط دوتا بکنید، چی دارید؟ دوتا صورت سیبیه دارید؟ یا یه صورت سیبیه دارید؟ یا نصف صورت این مره، نصف صورت این مره؟ تونستم از اون رو برسونم؟ ببین یعنی این فضا حوزه از واقعیت در نظر نگرفته. بابا این واقعیت کله، واقعیت های کل اقتضاشون فهم میکنه با واقعیت های مختلف مثل ماهیات. خود ماهیت تو ذات ماهیت صفر و یکیه، یعنی این ماهیته، یا ماهیت هست یا ماهیتی نیست. اما تو واقعه شیء خارجی، نه خود ماهیت، تو وجودش صفر و یکی نیست. یعنی شما ماهیت سیب یا ماهیت سیب هست x ماهیت سیب هست یا ماهیت سیب نیست. خود فضای اون طبیعت صفر و یکیه، معلومه؟ اما فضای وجود خارجیش به حمل اون ماهیت بر وجود خارجی صفر و یکی نیست. خب وقتی صفر و یکی نیست، منطق ما چیکار کرده توش؟
میشه اصلا اینجوری فرض بشه استاد که شما ماهیت صفر و یکی باشه، ولی طبق چیزی که الان آقای میگن، یعنی با این پیش فرضی که شما دارید میاد، ماهیت صفر و یکی باشه، بعد ماهیت که میاد تو خارج انتظار میشه، منشأ انتظار داره تو خارج.
برای همین اصالت وجود، من موقع اصالت وجود درست، اصالت ماهیت درسته، معنی همین بود. یعنی تو حوزه وجود شما نباید با ماهیت تحلیل کنید. با ماهیت تحلیل کنید دچار اشتباه میشید. چون ماهیت صفر و یکیه، در که وجود صفر و یکی نیست. وجود مشککه. برای شما به راحتی میفهمید نصف سیب یعنی چی؟ میفهمید نصف سیب واقعا نصف سیبه. روی اینا چقدر راحت در سیب و نصفش یک گاز خورد و حالا یک گاز سیبه که تو دهنش رو نخوردی. حالا هضم نشده سیب بود درش سر جاشه. این سیبه یا اگه نصف سیبه این چیه؟ ما سیبه، واقعا سیبه. اما سیب تونستم منظور برسونم؟ نه ماهیت، ماهیت سیب، وجود سیبه، اون وجود مشککه همه این سیبه، اونم سیبه، اونم سیبه، اونم سیبه. اما شما وجود بگه خیلی راحت این حل میشه، میاد تو فضای ماهیت. حالا یه سیبه، کلی یک بزنم خیلی ماهیت باز اینجا
تکه
تکه ای از سیب تو ماهیتش چی میشه؟ ماهیتش تکه میشه؟ ببین تو انسان هم خیلی جاد، تو انسان بیادش میکنه. ببین یه انسان، من ملت افتاد سرکار بزنم تو بحث کلی و جدی. آره، شما وقتی انسان رو تصور میکنه چی تو ذهنتون میاد؟ میگه خب یه چیز اینجوری تو ذهنم میاد، آیا اینجوری تو ذهنم میاد از انسان؟ این حالا انسانه، چشمشو بذار کنار، انسان یا نه؟
انسانه یه چشمه کنار،
حالا انگشت دست رو بذار کنار، انسانه یه بار، حالا تک تک اجزا رو همینجوری یه دونه یه دونه بردار، جدا جدا، هر کدوم برداری به انسانه، حالا یه دونه همه رو با هم بردار، نصف بیشترش رو بردار. ببین یه دفعه آدم نمیتونه بگه انسان انسان نیست. چرا؟ چون این که تو ذهن منه وجوده، وجود ذهنیشو من دارم یه تیکه باره میکنم، ماهیتش غیر از وجود ذهنشه. تو حوزه ماهیت وضعیت صفریکیه، واقعا ماهیت اینجوریه. خب به همین اتفاقا منطق ما خیلی ماهیه، خیلی هم به درد خود فضا ماهیت. اما تو این فضا به درد نمیاد، به درد نمیخوره، نمیتونه حوزه رو بقدر شرح بده. ارزن و تقل در ادعای منطقی یعنی این، یعنی شما ما رفتیم سراغ حوزه ای که حوزه امتران علیزه اینه، حوزه سفروه که تو حوزه علم ما کاملا چون سفروه که خیلی اطمینانش یه خیلی یقینه دیگه حالت روانشناختیش. حالا اومدیم انتظار داریم همه علم هایی دیگه که واقعا علم داریم میدونیم با اون مدل شرح داده بشه. خب شرح داده نمیشه، بعد شما انکار علم میکنید، بعد انکار علم کردید چه بله سر فقه بیا؟ اینم برای فقه هم اثر داره، میشه این کتاب این آقای فنایی که شما دارید میخونیش منحرف میشی. آقای فنایی حرفش چیه تو اون کتاب؟ حرفش اینه، میگه که ابوالقاسم فنایی اخلاق دیگه، میگه آقا جون شما تو فضای فقه با زن میری جلو، شما یقین چند تا داری؟ یه متواتر داری، یه نص داری که پیدا نمیشه توی فضای روایات و احادیث ما. هم توی متن نص نداری، توی نص در مقابل ظاهر، توی روایت هم متواتر ولایت امیرالمومنین اثبات میشه، مثلا جانشین رو دیره
همش خبر واحد،
همش خبر واحد زنیه. خب اگه حوزه حوزه زنی شد، زنی هم که یعنی گشتی، پس ما هر چیز زندگی داریم وارد میکنیم، بعد شروع کنیم از این زاویه به شدت فقه رو میکشیم با اینکه علوم مدرن ببره بالا.
این یه اصلا خنده داره،
این زن
مثلا
این موقعی
که
بره
مثلا بحث
کنه
که استحسان هم یه زن
درست
یا نه،
ولی
موجیتی که تو
اصول
داره بحث
کنه. خب ایشون حرفش همینه دیگه، میخوام بگه زن معتبر، شما فقط وقتی استحسان رو بیاد بگه زن معتبر تو علوم تجربه دست ما میاد که عده نمیگه چرا معتبره ها، فقط فرق زن معتبر تو علوم دست بیاد اون زن از این معتبرتر پس اون اعتبار میگه.
دعوای تو اصول که اصلا این ملاکه حجیت زنون زن شنیه زن نوریه.
ببین حالا نقطه بحث منه همین تا دعوای اصول هم خیلی به درد بحث ما میخوره، بعد دولت فلسفه نمیتونه اجرا کنه. شما میگه زن معتبر
ملاک اعتبار
شد، نه اصلا زن معتبر یعنی چی؟ به معرفت شناسی اولو بگید تو فضای منطق ما.
ما معرفت شناسانه نیست این حجت
شناسانه اصلا بر شما این فاجعه که تو فقه ما رخ داده. ببینید دو مدلی من میگم مکتب فقه و مکتب قم و مکتب نجف، فرضش من اینه مکتب قم مکتب نجف که الان تو قم حاکم شده، مکتب نجف این الان تو قم مکتب نجف حاکمه، مکتب نجف مبناش معذریت بود، حجیت یعنی معذریت. در که شب بره تو اصل اصول فقه، همین دهد اصول فقه مظفر که ممنوع یه چیز بود، حجیت یعنی چی؟ تو اصل حجیت ما یهتجبه. چرا ما یهتجبه؟ به اونجا که شما به حجیت ذاتی شروع کنه بعد میره حجیت عرضی دیگه. حجیت ذاتی مال چی بود؟ مال عقل بود. حجیت ذاتی مال عقل بود دیگه. بعدم میره سر قرآن. حجیت چرا عقل حجیت ذاتیه؟ چون کشف میکنه واقعا. ببین اصلا مقام بحث حجیت ما یه چرا میشه بهش احتیاج کرد؟ چون واقع رو در اختیار شما قرار میده. بعد کم کم هی عدول میکنی از کشف واقع میای سراغ ما یه تجربه. ما یه تجربه هم چه معذریت
بس نیست. ما توی فقه دنبال حجتیم. یکی از حجت هایی که توی فقه به درد میخوره عقل است.
نه 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 چون حجت در حد من اصول مزفر رو دارم میگم. اصول مزفر حجت که باید شروع کنه از عقل شروع میکنه. میگه عقل حجتش ذاتی. حجت ذاتی یعنی چی؟ اینو شرح بدید.
درست
واقعا قابل جهت.
ببینید برای همین با حجت ذاتی بعد میره سراغ قرآن. اون موقع به ما که تحدیث میگم اینجور نور بودن بکنم شما گفته باشن میگه که قرآن درسته ما گفتیم حجت ذاتی اما این ذاتیش مثل ذاتی عقلی سا ما چون نبوت رو اثبات کرده حجت قرآن ذاتی میشه. یعنی میوانش یعنی قرآن یه رتبه بعد حجت عقله.
درست. نه ما توی عقل حجت ذاتی واقع نماز اما توی فقه دنبال واقع نمایی
احسن در شو نکته یه چیز نکته اینو میخوام بگم واقع مسئله اصلی ما واقع بود بعد دیدیم ما نمیتونیم همواره به واقع میتونستیم واقعا تلقی چون سبرگی بود نمیتونستیم همواره به یقینی که تو واقع انتظار داشتیم برسیم دست برداشتیم اومدیم یقینی که چوب نخوریم منتها حالا همین دارم میگن از گفتن دو تا مکتب چون مکتب نجف توی محاکمه این چوها تحرم میگید بری سراغ مکتب قوم آی بوری جایدینا که حتی اصلش مال نجف اینو مال شیخ بوده ترکم زنون هم نیزون ترکم زنون غلطه توجیه چیه دیگه آیه علی دوست نماشم گفتن بنا این تحلیل این مشکل رو دارسته از آیه مفیدی یاد کرستم خودم مسئله نگیستم تشابق شواهده نه ترکم زنون فرم کنید تو برم ببینید حالا ایشون گفت مجبور میکنه ببین یه تحلیل مال شیخ مدل شیخ چیه یه مدل شیخ که آقای علی دوست گفته تو فضای حوزه رایج شده تراکم زنونه تراکم زنون که اصلا اعتبار نداره همون میشه بحث استقرار با دعوای استقرار گراها تو فضا مگه هزار تا زن به زن اضافه بشه یقین میاره خب همین آیا واقعا مبنای شیخ اینه
وقتی ما تو فضای
حوزه آیا معرفت میاره بذار به جای یقین کلمه معرفت بگم
اصلا نیاز معرفت هم نداره
حالا صبر کنید کمی اون برشو بگم مونتا اون که هستش تشابه شواهد که اینجا به درد بخواد تشابه شواهد یعنی چی؟ این تشابه شواهد خیلی ازش کار برمیاد ببینید واقعا تو تواتر چی داره رخ میده ببین اول عادیشو در نظر بگیرید شما وقتی بهتون میگن نیویورک وجود داره اینو همون دعوای جزره واقعا وجود داره این واقعا یعنی معرفت دارم حجت نداره حجت مؤثریت نیست وقت نیویورک متواتر ما رو به علم میرسونه به تحلیلش کنیم آیا زن به زن به زن اضافه شده یا نه چی دیگه رخ داده شواهد دست به دست هم دادن ببین تو توجیه تواتر چی میگیم میگیم آقا نمیشه این آدم بیاد بگه اون یکی آدم بیاد بگه اون یکی و رابطه بین اینا نباشه توانی در کار نباشه اشتباه کردن در مشاهده نباشه همون چیز شروع دیگه میگن همینا نباشه در اینا یکی بیاد چرا چون اینا همدیگر رو کمک میکنه خیلی فرقه چون تو تراکم زنون هزار تا زن میشه هزار تا واحد مستقل شما هزار تا
صفر هزار تا 90 درصد و کنار هم بذارید نتیجه شما میشه 90 درصد
این تراکم درست نیست
به نظر من این تراکم زنونه این تراکم زنون معناش اینه جو زن اصلا ملاحظه تک عنصریه شاهد که ما میگیم تعبیر شاهد هم تو چیز مهمه شاهد چو مهمترین کلمه شاهد کجا به کار رفته توی بحث دادگاه شهادت دادن ببین شهادت همواره شهادت با انضمام تقویت میشه یعنی شاهد نه
مثلا تراکم زنونی هم
شاهد ببینید شاهد چه کار میکنه شاهد تقویت میکنه دیگری رو نه ببین نکته بحث اینه یه بار شما داری میگه هر کدوم از یه شما این واقع داری این زن داری به واقع این یکی زنم به واقع هر کدوم اینا مستقلا ناظر به واقع شاهد که میاد کلمه معید اینا کلمه های به نظر دقیقه شاهد که میاد این اینجوری رابطه برقرار میشه
خب تعبیر دقیقاً همین
میشه اگه اینو بگه خب خوبه خب من تو اگه اینو بگه خوبه من تو کلمه تراکم زنون اقتضای اون یکی بحثا رو داره حالا من تو ببینید یعنی شما این به تنهایی نمیتونه برسونه اینم به تنهایی نمیتونه برسونه اما این دو تا با هم دیگه بدبستانی میکنن تو فضای بدبستانی اینا شما میفهمی که این هست این یکی هست این یکی هست این یکی هست اینا شبکه ایجاد میکنن این شبکه برای شما اتمام
میشه شما جیت مکتب کن
ها من تلقی می نکنم که تو فضای مکتب قوم حالا موجه چیزی که مازم بگرد وقتی تو ایشون فصلی دیگه میخوام بگم یه بار شما میری سراغ معذریت، یه بار سراغ حجیت میری به معنای کشف واقع. ما تو کشف واقع به معنای شیخش، نه به معنای شیخ انصاری، شیخ مندم شیخ انصاری، نه شیخ شیخ خورایی شیخ، نه به معنای منطقیون و فیلسوفان ما. چه معنایی داره تو فضای شیخ؟ به نظر من البته دارم تحمیل میکنم بر شیخ اینه که ببینید این از این مثال استفاده میکنم، این مثال معروفیه، اون مکتب نجف که میگیم شخص شاخص جای خوبیه دیگه، معروفه دیگه. آی خویی این یک استادای ما میگفت، من خودم که نخوندم ولی ایشون میگفتش که بعد ظاهرا خیلی مر چند جا گفتن بودن معروفه که آی خویی بعد از اینکه کار رجالی کرد خودش گفت بود من بعد از کار رجالی بعد یه بازنگری تو فقه بکنم. این استاد ما میگفتش که اگه شیخ تو رجالش بازنگری کنه همه رجالش هم به هم بخوره فقهش دگون نمیخوره. شما کاذب خوندید این معلومه. ببینید توی فضای آی خویی حدیث ضعیف میره کنار، صحیح میمونه، میدونید یعنی صفر و یکی میره باش معامله میکنه. چرا؟ چون باید معذریت داشته باشه. میگه اگه ضعیفه روز قیامت نمیتونن یقین منو بگیرن، میگم ضعیف بود. اما اگه صحیح بود پس اگه فردا فهمیدن این که من فکر کردم ضعیفه صحیحه پس باید دارم بگیرمش. اما تو فضای شیخ این که من گفتم کشف واقع منظورم اینه، شیخ میخواد ببینه واقع معصوم و نه واقع خارجی، واقع نظر معصوم چی بوده. حدیث ضعیف هم میاره به اندازه ضعفش بهش میدان میده. حدیث اون هم هر چی ممکن، اقوال مشهور معروف بود اجماع رو قبول نمیکنه، توی مشهور هم دستاش میلرزه. چرا مشهور میلرزه؟ میگه آقای مشهور الکی به نتیجه رسید، همه گزینهای مشهور رو یه کاری میکنه از شهرتش بیفته که بگه این شهرت در کار نیست که واقعیت فقه این نیست.
راحت‌تر کنید استاد، برید تو خبر واحد خود شیخ با اینکه خیلی پنبه تمام ادله خبر واحد میزنه اما عملا با ظاهرش خبر واحد رو به شروطی قبول میکنه، بخاطر اینکه مجموعه اینا کنارم
شروطی براش میذاره. آخه تو فضل خبر خیلی ادبی است، اینجوری که گویی با سیره اوغلا اثبات میکنه. اون یکم فرق داره. من این نکته میخوام کار فقهیشو بگم. یعنی تو کار فقهیش همه عناصری که ببین یه خبری 20% شما اگه بیاد تو فضای این فضای اینا وارد چی؟ الان خیلی زبان پیدا کردم. اصلا مبنارم همین بوده. شما میگه خبر ثقه، خبر صحیح، اما خبر دارین دیگه. یعنی میتونی نمره نفسی بدی. بگیم مثلا تو خبر واحده با صد نمیشه دیگه، این نمرش 80ه، این نمرش 60ه، این نمرش 30ه، همینجور به تا خبر جعلی میشه 0 اگه جعلی یقین کنی، ولی تا ضعیف هم میشه نمرش 20 مثلا. بعد که نمره دادی توی محاسباتت به کار میگیری، یعنی میگه من اینو به اندازه 20 گود وارد میکنم. برای همین این استاد ما میگفت مثال خیلی خوبی بود همون حدیث اول مکاسب. ببینید خود شیخ چجوری حدیث توی بحث استفاده میکنه. با این حدیث در مقام چارچوب کلی دادن اول فقه استفاده میکنه، بعد وارد بحثا که میشه هر وقت میخواد یه حکم جزئی رو استفاده کنه به اون تنها استناد نمیکنه. گاهی وقته که اون حدیثه با فضای احادیث دیگه همراهه، میبینی اون حدیثه رو آورد. گاهی وقته که اون حدیثه خلاف حدیثه است، میگه این حدیث ضعیف بود. بعد اول میگه یه با مدعوا شد که تو یه جایی میگی حدیث ضعیف بود میذاری کنار، یه جایی دیگه میگه حدیثه رو میاری توی فضای استدلالت. داره از فضاها استفاده میکنه به واقع فقه نزدیکترین حالت رو ایجاد کنه. اون من گفتم مکتب قم منظورم اینه. یعنی به نظر
ها خاطر همینا مثلا فکر میکنم مرحوم آقای بروجردی آشرف میگن چند بار آقای رفتن سراغ این که احادیث صحیح رو
بله همینه این خیلی مهمه. یعنی که این واقعا اشتباهی احادیث صحیح ایجاد کنه، چون احادیث صحیح جای مفتی میگفتش که یکی از مزایای شیعه به سنی اینه که کتاب صحیح نداره. سنی از صحیح دارن دیگه. میگه آخه معنی نداره یه نفر تو تاریخ پیدا بشه این هرچی گفت صحیحه شما قبول کنی. خیلی نوع مهمه. ببین توی اونجا یه نفر تو تاریخ پیدا شده هرچی بخاری گفت صحیح حتما درسته. خودش الان ما چیا خوب بریم شده
الان به همین نتیجه رسیدن شروع
کردن دعوا شدیده. برای همین این حجر صحیح ما باید دفاع کنیم. سنی های صحیح دارن چرا؟ به خاطر اینکه رضیه یوم الخمیس تو صحیح بخاری آورده، ما میذاریم تو سرشون میگیم ببین حدیث صحیح بود، شما همتون میگید صحیحه. میگم یعنی عاقلانش اون نیست، یعنی عاقلانه رفتارش این نیست که یک کتاب صحیح در بیاد، چون یک کتاب صحیح از نظر تو این صحت داره شرایط در واقع بررسی شخصی داره وارد میشه توش. حالا نکته مثلا این بود نه فقط اونش خیلی سمره، مثلا چرا آیه بروجردی اصلاحش رو فقه اهل سنت و الان هیچ نیست؟ آیه شهید دیگه آیه بروجردی میگفته فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت بوده به خاطر غلبه فقه اهل سنت. ائمه هم پاسخ سوال که میدادن ناظر به فضایی که اهل سنت اینجوری رفتار میکردن پاسخ میدادن. برای همین شما بخوای فقیه بشی باید نظر اهل سنت رو بدونید تا فقیه شیعه بشی. این تو چه فضایی؟ تو فضای واقع. اما تو فضای معذری هست میگه آقا جون معصوم گفته اشتباه باشه تقصیر خودش من چه رفتی داره؟ معذریت اینه دیگه، چوب نمیخورم اگه معصوم گفته باشه چوب نمیخورم. ببین مسئله چوب نخوردنه، من که بحث بلاز اجتماعی هم شما با فقه معذریت نمیتونید حکومت بکنید، چون حکومت مکرر با آثار کار کار داره. این اصلا مقام عامل نه اینکه فقط چوب نخوردن نیست. مثالی که استاد ما میزد مثال خوبی بود، میگفت شما الان یه لیوانی شک داری آب یا شرابه، قبلا آب بوده الان شک کردی، استصحاب میکنی میخوریدش، میخوری شراب باشه مست میکنی، چه بخوای چه نخوای آثار خارجیه رو داره. یعنی شما نمیتونی با فقه معذریت بری حکومت بکنی. نه شما معذریت داری اما معذریت اینجا جامعتون دچار تنش میشه، دچار مشکلات میشه. تونستم منظور برسونم؟ رفتیم تو از فقه ها از بحثمون در اومدیم از آنم شد. من حالا من فقط بذار بیزگاری تو دو سه جمله بگم تمامش کنم. ببینید این نکته مهمه، این آقای گلیس گفته، خوبم گفته، استقرارگرایی نظریه درباره چگونگی انجام یک پژوهشه، میگه چجوری پژوهش انجام بده. بایزگرایی نظریه درباره قضاوت درباره یک پژوهشه، میگه این شواهدی که تو آوردی که بگی این اینجوری هست، من با حساب احتمالات بهت میگم که هست یا نیست. برای همین بایزگرایی یکی از مقدمات خفی یا مقدمات اجتماعیه که تفکیه مقام داوری و گردآوری که بعدا بحث رو میکنیم. یعنی بعدی ها اومدن گفتن که ما مقام داوریمون غیر از مقام گردآوریه. این بایزگرایی، حالا بعدا اون بحث مفصل تر جلسه بعد می‌پردازیم بهش، ولی این بایزگرایی مقدمه‌اونه. چیکار داره میکنه؟ میگه آقا من درباره روش پژوهش بهت چی نمیگم، اما اگه تو آمار مشاهدات رو جمع‌آوری کردی با این مشاهدات خواستی بگی این تئوری است، من بهت میگم با این فرمولا میتونم بگم که واقعا این تئوری است، چند درصد این تئوری است یا نیست. یعنی به تعبیر ایشون، برای همین میگه ایشون این نکته تذکر خودم میده، میگه میتواند کسی استقرارگرا باشد بایزگرا نباشد مثل خود بیکن، میتونه کسی بایزگرا باشه استقرارگرا نباشه مثل کارناب اگه اشتباه نکنم. میگه کارناب، حالا فکر کنم کارناب بود که میگه کارناب بایزگرا بود استقرارگرا نبود، باز دیرس منطقی. یعنی میگه بابا روش بایزی و الانم تو فضای عمومی پوزیتیویستی رایج در جهان و از جمله کشور ما بایزگرایی گرا هستن تا استقرارگرا، یعنی میرن اثبات میکنن اثباتشون به نحو بایزی در واقع به عنوان ضابطه ای که داور، نه به معنی که بابا روشی است برای تولید علم و استقرار بخوام تولید علم بکنیم. اینم آخرین نکته بود که حالا دیگه یه ریزکاریایی داشت که مثلا توی تعمیم ها چجوری وارد میشه این بایزگرایی توی پیش بینی ها، اون توی کتاب آیت دیگه توضیح داده، من دیگه بودو پیدا نمی کنم. السلام علیکم و رحمت الله. فردا انشالله باشه ها، یا نباشه من که نظرم نیکنم.